این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا به محمود احمدی نژاد درباره کنفرانس منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید از رفتار ایران دلسرد شده است. هفته‌نامه تایم نام میرحسین موسوی را در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 10 اردیبهشت برابر با 30 آوریل. تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد و قوچان هوایی بارانی خواهند داشت. در تهران، زنجان، کرمانشاه، سنندج، بروجرد، سمنان و همدان هوایی ابری همراه با رعد و برق و رگبار برقرار خواهد بود و آسمان دیگر نقاط کشور صاف گاهی با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 13 تا 23 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت با مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه های جهان ورزش با شما همراه خواهیم بود. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره هر گونه تلاش برای ایجاد اختلال در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هشدار داد. قرار است این کنفرانس از روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار کند. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از درخواست محمود احمدی نژاد برای دریافت ویزا جهت شرکت در این کنفرانس هسته‌ای ابراز شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه ایران تاکنون سیاستی دلسرد کننده در برنامه هسته‌ای‌اش در پیش گرفته، اظهار داشت که چه بسا تحریم ایران اجتناب ناپذیر باشد. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ گفت ایران یک شریک دشوار است و ما از اینکه ایران به طور سازنده‌ای به پیشنهادهایی که بارها عرضه شده پاسخ نداده است دلسرد شده‌ایم. وزیر خارجه روسیه همچنین در واکنش به پرسش یک نماینده سوئدی که از میزان احتمال حمله به ایران پرسیده بود، به شدت با اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کرد و پیامدهای این اقدام را فاجعه بار دانست. کمیته مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا کار بر روی طرح تشدید تحریم‌های ایران را آغاز کرده تا طرح‌های مشابهی در این مورد که به طور جداگانه در این دو مجلس تصویب شده تلفیق شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه در نخستین جلسه بررسی این دو طرح گفت این جلسه برای اعمال تحریم‌هایی است که بتواند فشارها بر ایران برای تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که از سال 2006 از سوی شورای امنیت درخواست شده تقویت کند. وی ایران مجهز به سلاح اتمی را خطری برای منافع آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه خوانده است. مجلس نمایندگان سال گذشته میلادی طرحی برای ممنوعیت فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی تصویب کرد که مشابه آن در سنا هم تصویب شد. یک مقام بلندپایه نظامی ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک هواپیمای گشتی ایران هفته گذشته در دریای عمان از نزدیک یک ناو هواپیمابر ایالات متحده پرواز کرده است. به گفته این مقام ارتش ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، در 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه یک شب پیش از آغاز رزمایش سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، این هواپیمای ایرانی تا فاصله 915 متری به ناو هواپیمابر آیزنهاور نزدیک شده است. هفته نامه آمریکایی تایم در تازه ترین شماره خود فهرستی از شخصیت‌های تاثیرگذار جهان را انتشار داد و نام میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت را در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر کرد. هفته نامه تایم همه ساله فهرستی از شخصیت‌های تاثیرگذار جهان را منتشر می‌کند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. احمدی نژاد به نیویورک می رود. به گفته مقامات آمریکایی با درخواست دریافت روادید او موافقت خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه از سیاست جمهوری اسلامی در پیوند با برنامه هسته‌ای‌اش اظهار دلسردی کرد. رئیس جمهوری برزیل در نظر دارد در سفرش به ایران تهران را متقاعد کند در پی سلاح هسته‌ای نباشد. هفته‌نامه آمریکایی تایم نام میرحسین موسوی را در کنار نام شخصیت‌های سال 2010 منتشر کرد. برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با فعالان کارگری در آستانه روز کارگر و در تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده درباره فوتبال ایران، فوتبال اروپا لیگ و فوتبال آمریکای مرکزی مطالبی خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به قصد حضور در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در نیویورک از آمریکا تقاضای روادید کرده است. این کنفرانس با میزبانی سازمان ملل متحد از 13 اردیبهشت تا 7 خرداد برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رایترز، فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این راستا گفت درخواست صدور روادید برای محمود احمدی نژاد و هیئت ایران همراه او در کشور سوئیس ثبت شده و به احتمال زیاد آمریکا با آن موافقت خواهد کرد. اما چرا آمریکا با وجود اقدام برای تحریم‌های تازه علیه تهران به محمود احمدی نژاد ویزا می‌دهد؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این مورد می‌گوید آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل متحد مسئولیت‌هایی دارد و هر مقام رسمی خارجی برای شرکت در جلسات سازمان ملل می‌تواند روادید ورود به خاک آمریکا را دریافت کند. فریدون زرنگار.
آقای احمدی نژاد می‌خواهد به نیویورک برود تا در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این شهر شرکت کند. پیش از این اعلام شده بود که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سرپرستی هیئت ایرانی را به عهده دارد، اما اکنون آقای احمدی نژاد شخصا به این کنفرانس می رود. البته این کنفرانس بیشتر یک گردهمایی کارشناسی است و ظاهرا هنوز معلوم نیست آیا رهبرانی از کشورهای دیگر جهان در آن شرکت می کنند یا نه. خبر شرکت آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه منتشر شد و فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که درخواست صدور روادید برای محمود احمدی نژاد و هیئت ایرانی همراه او در کشور سوئیس ثبت شده و به احتمال زیاد آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل متحد و بر اساس مسئولیت‌هایی که دارد با صدور ویزا موافقت خواهد کرد. اما چرا محمود احمدی نژاد به این کنفرانس می رود؟ مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن به رادیو فردا می گوید تحلیل از این سفر بستگی به این دارد که با چه نگاهی صورت می گیرد.
خب البته به طور خوشبینانه اگر کسی بخواد این مسئله رو بررسی بکنه میتونه این تصور به وجود بیاد که با توجه به فشارهای متعددی که از سوی کشورهای مختلف در ماه‌های اخیر روی ایران بوده، فشارهای متعددی که به عناوین مختلف روی ایران گذاشته میشه، احمدی نژاد میخواد از این فرصت استفاده بکنه که در اصل بخواد مثلا پیشنهاداتی رو ارائه بده که شاید این مشکلاتی که ایران رو در یک نوع انزوای بین‌المللی قرار دادن رو به نوعی بتونه از کنارش بگذره و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک رو مثلا بتونه میسر بکنه. البته همونطور که عرض کردم این نگاه خوشبینانه است که به این موضوع میشه کرد و خب بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که ریاست جلسه ویژه بازبینی به قرارداد MPT رو به عهده داره از اون دید به این مسئله نگاه میکنه. ولی خب واقعیات متاسفانه با توجه به سابقه آقای احمدی نژاد یک احتمالات دیگه‌ای رو مطرح میکنه و اون اینکه احمدی نژاد میخواد از این فرصت استفاده بکنه برای همون تبلیغات و همون حرفای کاذبی که در گذشته زده و ادامه اون سیاست‌های جار و جنجالی که منجر به ایزوله شدن ایران در عرصه بین‌المللی شده.
بنیامین صدر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید شاید هدف آقای احمدی نژاد از این سفر کسب فرصت تازه و تلاش برای کاهش فشار بر ایران باشد.
آقای احمدی نژاد سفرهاشون به نیویورک همیشه با حاشیه‌ها و شاید جذابیت‌های خبری برای برخی رسانه‌ها برخوردار بوده. ایشون با حضور در نیویورک در مراحل مختلفی که سفر داشتن به کشور آمریکا مطالبی رو من عنوان کردن که به نوعی به دنبال شوک‌آفرینی در عرصه رسانه‌ای بودن، ولی این بار به نظر میرسه که علاوه بر این موضوع که همواره یکی از کوشش‌های آقای احمدی نژاد هست برای جلب نگاه‌های جهانی به خودشون و جلب رسانه‌ها، ایشون احتمالاً با حضورشون در این اجلاس قصد مطرح کردن موضوعاتی رو پیرامون پرونده هسته‌ای ایران هم داشته باشند، به این معنا که شاید به زعم خودشون احساس خطر می‌کنن پیرامون اوضاع کنونی و می‌خوان پیام جدیدی رو به گوش سران کشورهای قدرتمند جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا برسونند. با توجه به شرایط کنونی و اینکه موضوع تحریم ها علیه ایران به نظر میرسه خواهان وقت تلف کردن جامعه جهانی دوباره خواهند شد، یعنی بیشتر سعی خواهند کرد که اوضاع رو به نفع خودشون برای تثبیت یا اثبات ادعاهای خودشون پیرامون دسترسی به فناوری هسته‌ای اعلام بکنن و نگاه جهانیان رو متقاعد بکنن که دست بردارن از پیگیری تحریم شدید علیه ایران. البته آقای احمدی نژاد کارهای غیر قابل پیش بینی زیاد انجام دادن و حرفهای غیر قابل پیش بینی که هم هست موضوع دیگری باشه.
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1970 میلادی از سوی 189 کشور امضا شد و ایران از جمله امضا کنندگان این پیمان است. کشورهای هند، پاکستان و اسرائیل از امضای این پیمان سر باز زدند. کره شمالی که سال 1985 به این پیمان پیوسته بود، سال 2003 اعلام کرد که دیگر خود را پایبند به این پیمان نمی‌داند. هدف پیمان NPT جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تشویق راه‌هایی برای از بین بردن سلاح‌های از این نوع در دنیاست. دولت مصر روز سه‌شنبه اعلام داشت که بحث ایجاد یک منطقه غیر اتمی در خاورمیانه در زمان کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی کلید حل مسئله هسته‌ای ایران است و مصر با هر گونه سلاح هسته‌ای مخالف است، چه از طرف ایران باشد و چه از طرف اسرائیل. کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی زیر پوشش یک برنامه صلح‌آمیز متهم می‌کنند، مسئله‌ای که همواره از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شده است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه بار دیگر سیاست دولت جمهوری اسلامی در پیوند با برنامه هسته‌ای تهران را دلسرد کننده خواند و گفت چه بسا تحریم علیه ایران اجتناب ناپذیر باشد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف نیز چند روز پیش با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ایران غیر مسئولانه رفتار می کند. جمشید زند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در پارلمان اروپا گفت ایران یک شریک دشوار است و ما از اینکه ایران به طور سازنده‌ای به پیشنهادهایی که بارها عرضه شده پاسخ نداده است دلسرد شده ایم. آقای لاوروف در این حال گفت نمونهای اندکی وجود دارد که در آن تحریم‌ها واقعاً نتایج مثبتی داشتند. وزیر خارجه روسیه در ادامه تصریح کرد که با این حال در مورد ایران چه بسا تحریم‌ها اجتناب ناپذیر باشند و بر عهده شورای امنیت خواهد بود که در مورد این تحریم ها تصمیم گیری کند. سرگئی لاوروف همچنین افزود در این صورت تنها هدف باید این باشد که ایران را وادار کند همه مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را حل کند، نه اینکه هدف تحریم ها از پا درآوردن ایران باشد که در آن صورت موجب بروز بحرانی انسانی خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در واکنش به پرسش یک نماینده سوئدی که از احتمال حمله به ایران پرسیده بود به شدت با اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کرد و پیامدهای این اقدام را فاجعه بار دانست. از سوی دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم در هفته جاری یکی از تندترین انتقادهای خود علیه تهران را مطرح کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت ایران غیر مسئولانه رفتار می کند و اگر این وضع ادامه پیدا کند ما از هیچ گزینه از جمله تحریم ها صرف نظر نمی کنیم. دیمیتری مدودیف که با یک شبکه تلویزیونی دانمارکی مصاحبه می کرد افزود البته تحریم‌ها در ماهیت خود بد هستند چرا که به ندرت نتیجه‌ای دارند، اما هنگامی که همه گزینه‌های دیگر بی نتیجه ماند ما چاره دیگری نداریم. روسیه و چین که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند موضع متفاوت با آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ کرده‌اند، در حالی که قدرت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران هستند. چین تاکنون در مواضع رسمی خود با تحریم ها مخالفت کرده و روسیه نیز میگوید تحریم ها باید هوشمند باشند تا مردم ایران از این رهگذر متضرر نشوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل اظهار داشت در نظر دارد در سفرش به ایران با استفاده از نفوذ و جایگاه برزیل در عرصه بین المللی تهران را متقاعد سازد تا در پی ساختن سلاح هسته‌ای نباشد. نادر وکیلی در واشنگتن.
برزیل که پیوندهای بازرگانی خود را با ایران در سالهای اخیر تقویت کرده، پیشنهاد داده است تا به منظور پایان دادن به تقابل غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش میانجیگری کند. برزیل همچنین بر این باور است که اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نه تنها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، بلکه برعکس ممکن است به وخامت اوضاع کمک کند. لوئیس ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در همین زمینه به خبرنگاران گفت: امیدوارم بتوانم دوستان ایرانی خود را متقاعد کنم تا از برداشتن گام‌های شتاب‌زده به سوی تولید سلاح هسته‌ای دست بردارند. رئیس جمهوری برزیل همچنین خاطرنشان کرد وی به تبادل نظرهای خود با اعضای دائم شورای امنیت ادامه خواهد داد تا آنها را قانع کند تحریم‌های بیشتر علیه ایران قطعاً هیچ چیزی را حل نخواهند کرد. آقای لولا افسود: ما تردید نداریم که برزیل توانایی بازی کردن چنین نقش میانجیگری را در جهان دارد. سخنان رئیس جمهوری برزیل پس از دیدار وی با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود بیان شد، کشوری که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روابط ویژه‌ای ایجاد کرده است. سفر ماه مه آقای لولا به ایران که در پاسخ به دعوت محمود احمدی نژاد است، به هنگامی صورت می‌گیرد که پشتیبانی از تحریم‌های بیشتر علیه ایران در سازمان ملل متحد رو به فزونی است. آقای احمدی نژاد نیز سال گذشته از برزیل دیدار کرده بود. تحلیلگران سیاسی بر این باورند دولت برزیل که اکنون کرسی عضویت ادواری شورای امنیت را در دست دارد، به خود این نقش را داده است تا از تکرار ماجرای دیگری همچون عراق جلوگیری کند، ماجرای شتاب‌زده‌ای که با اطمینان اعلام شد بغداد دارای تسلیحات هسته‌ای است و بر اساس آن جنگ عراق در سال 2003 در گرفت. رهبران برزیل همچنین گفتند آنها مایلند تا با ایجاد توافقی ایران بتواند اورانیوم غنی شده خود را به کشور دیگری بفرستد تا در ازای آن سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را برای نیروگاه تحقیقیش که مصارف پزشکی دارد دریافت کند. رئیس جمهوری برزیل در این حال به خبرنگاران گفت کشورش محل مناسبی برای نگهداری اورانیوم غنی شده ایران نیست، زیرا کشورهای نزدیکتری به ایران برای این کار وجود دارند.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
ساعت اندکی بیش از 7:17 است. هفته‌نامه آمریکایی تایم در تازه‌ترین شماره خود فهرستی از مهمترین شخصیت‌های تأثیرگذار جهان را انتشار داده و نام میرحسین موسوی، یکی از مخالفان دولت محمود احمدی نژاد را نیز در کنار نام‌های دیگر شخصیت‌های سال 2010 میلادی مانند بیل کلینتون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، استیو جابز، مدیر عامل شرکت اپل، سرنا ویلیامز، قهرمان شماره یک تنیس زنان، ساندرا بلوک، برنده اسکار بهترین بازیگر زن 2010 و یا مایکل مور، فیلمساز بحث‌انگیز آمریکایی قرار داده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
هفته نامه تایم همه ساله فهرستی از شخصیت‌های تأثیرگذار جهان را منتشر می‌کند. این فهرست به 4 بخش رهبران، قهرمانان، هنرمندان و متفکران و دانشگاهیان تقسیم شده و نام آقای میرحسین موسوی در ردیف 3 قهرمانان جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است. در رأی‌گیری برای تعیین جایگاه این شخصیت‌ها به نوشته هفته‌نامه تایم 1,492,879 رأی به آقای میرحسین موسوی تعلق گرفته است. این نخستین باری است که نام میرحسین موسوی در چنین فهرستی جای می‌گیرد. دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا و پژوهشگر ایرانی که تحلیل‌های متنوعی در زمینه جنبش دموکراسی خواهی در ایران نوشته است، فهرست هفته‌نامه تایم و جایگاه میرحسین موسوی در این فهرست را با اهمیت تلقی می‌کند.
ولی من فکر می‌کنم این هم نشان اهمیت ایشونه، چون دوبان من ایشون در مفهوم واقعی تأثیر گذار بودم در سال گذشته، ولی در این حال نشانی از قدرت طرفداران جنبش سبز و دموکراسی در ایران هست. در این که حتما میدونید این یک نوعی همه پرسی بود در سطح جهانی، هر کسی که به یک کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشت که در این ماجرا رای بده و طرفداران آقای موسوی و طرفداران دموکراسی یا بخش مهمی از طرفداران دموکراسی در ایران یک حرکت خیلی سازمان یافته‌ای کردن که بهشون رأی بدن و ترکیب این دوتا، یعنی فعالیت این گروه و اهمیت خودشون، اهمیت فی‌نفسه کاری که کردن به عنوان نماد جنبش سبز، در من نکته بسیار قابل تأملی.
در فهرست 100 شخصیت تأثیرگذار جهان در سال 2010 میلادی، نام خانم زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز در ردیف 17 25 قهرمان جنبش‌های اجتماعی در سال میلادی جاری ذکر شده است. در این فهرست نام بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در ردیف نخست قهرمانان قرار دارد. در بخش رهبران تأثیرگذار سال 2010 نام رهبرانی مانند لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل آمده که وی را در ردیف نخست قرار داده و به دنبال آن جی تی ونگ، رئیس کمپانی کامپیوترسازی ایسر از تایوان، و دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند. پرزیدنت باراک اوباما در ردیف چهارم قرار دارد و دو بانوی سیاست پیشه آمریکایی، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، و سارا پیلین، فرماندار پیشین آلاسکا و نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2008، در ردیف‌های هشتم و نهم قرار دارند. گلن بک، چهره راستگرای تلویزیونی شبکه فاکس، نیز در جای 12 این فهرست جای گرفته است. در لیست هنرمندان لیدی گاگا، خواننده نوگرای محبوب جوانان، و در فهرست متفکران بانو زها حدید، عضو برجسته انستیتیو هنرهای معاصر لندن قرار دارند. هفته‌نامه تایم در بالای این فهرست چنین نوشته است: ما در 100 شماره سالانه مجله تایم نام‌های 100 تن از مردمانی که بیشترین تأثیر را در جهان داشتند منتشر می‌کنیم.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در طول یک سال گذشته همیشه با انتقاد اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری روبرو شده است. این اتحادیه‌ها با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار ILO خواستار اجرای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی شده و در این راستا بر آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری و نیز آزادی فعالان کارگر زندانی تاکید کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد برخوردهای صورت گرفته با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
فشارهایی که در یک سال گذشته اومده، بیشتر ما میبینیم همون فشاریه که توی قطعنامه‌ای که 10 تشکل کارگری در چند روز گذشته در رابطه با ایمنی کار در آوردن، مشخصش تو اون معلوم میکنه که زمانی که میگن یکی از عوارض ایمنی کار و فشار روی کارگر این نیروهای حراستی که در محیط کار وجود داره، و از اون بدتر تو کل جامعه ما فشارهایی که بر کلیه فعالین مدنی و حقوق اجتماعی داره میاد. ولی جنبش کارگری تو این یک سال گذشته نسبت به سالهای پیش بسیار فعالانه‌تر در این مبارزات شرکت کرده، یعنی این نذاشته این وضعیتی که از 22 خرداد سال گذشته پیش اومده، قبل از اون حدود 150 نفر فعال کارگری در اول ماه می سال گذشته دستگیر شدند که بسیاری از اونها حکم دارن، دونه دونه میگیرند، و حتی بسیاری از اون از وضعیتی که براشون پیش اومده نه تنها شرایطشون بهتر نشده، بلکه حتی بدتر از گذشته هم نسبت بهشون اعمال فشار شده.
شما به همین محدودیت هایی که برای فعالان کارگری در یک سال گذشته پیش اومده و به خصوص مراسم روز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر در سال گذشته اشاره کردین، در هم ارتباط هم پیش از فرارسیدن روز جهانی کارگر گزارش‌های انتشار پیدا کرده مبنی بر اینکه فعالان کارگری تهدید شده یا فشارهای روی اونها وجود داره مبنی بر اینکه از هر گونه اقدامی برای برگزاری این روز خودداری بکنن. نظر شما راجع به این برخوردهایی که صورت میگیره چیه؟
به بسیاری از فعالین کارگری قبل از اول ماه می احضارنامه‌های دادگاهشون رو دادن و حتی دنبال این تماس‌های گرفته شده که کارگرها چی کار میکنن و چجوری پیش میره. اینها چیزایی که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و بسیار هم نگران کننده است. ولی واقعیتش هم اینه که ما دیدیم که توی یک سال گذشته حتی نمایندگان بخش‌های دیگه از نهادهای کارگری، یعنی محیط‌های کارگری، خودشون متشکل شدن، مثل کارگران ذوب‌آهن باشه، پتروشیمی باشه یا لوله‌سازی و غیره. اینها تو همین شرایط هم با تمام این فشارها خودشون رو سازماندهی دارن میکنن.
خب در همین رابطه با توجه به محدودیت‌هایی که برای تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری به وجود اومده در ایران، نقش اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری چه هستش؟
در این چند روزه تو خود اتحادیه‌های کارگری بسیار وضعیت حقوق بشر کارگری رو دنبال می‌کنند و حتی تو فراخوانی که دادند از وضعیت سرتاسر دنیا نگرانی‌هاشون در رابطه با سرکوب و اینا مطرح می‌کنند. ولی قاعده ایران و خب ما مثل چندین کشور دیگه، ایران، کولومبیا، برمه، اینا تو یک کاتگوری خاصی قرار می‌گیرند که اتحادیه‌های کارگری بیشتر رو اینا تمرکز می‌کنند، به خصوص هم که در ماه آینده نشست سازمان جهانی کاره و بعد از اونم خوب نشست خود کنفدراسیون بین‌المللی جهانی در کاناداست که تو این پروسه خب هر کاری تو سازمان جهانی کار و تو کنوانسیونشون از دستشون بر بیاد انجام میدن و مهمترین بخش اونم آگاهی خود کارگراست در رابطه با شرایط ایران، وضعیت کار، وضعیت زنان، وضعیت کودکان کار، تضییق در محیط کار، تبعیض در محیط کار، تمام اینا آگاهیگریه که در سطح بین‌المللی، در سطح نهادهای جهانیه و به طور مشخص این که به طبقه کارگر ایران بگن که این وضعیتی که در رابطه با شماست، ما این وضعیت رو به قول معروف نگاه میکنیم، حمایتتون میکنیم، هرچی شما از ما بخواید در حد توانمون انجام میدیم. و امروز تا به جای رسیده که هیچ کسی تو ایران تو هر جناحش باشه مشکلات و مبارزات کارگران رو نمیتونه نادیده بگیره، چون میدونه که این مسئله فقط منطقه و ملی نیست، مسئله جهانی و مبارزات کارگران ایران و یه چیز خیلی سرسری نیست.
و اینک سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد از ناظر اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر پایین آوردن بنر نام خلیج فارس به این کنفدراسیون و همچنین فدراسیون بین‌المللی فوتبال شکایت کند. عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، پنجشنبه شب در تهران اظهار داشت:
هیچ جا شما کلمه‌ای به جز خلیج فارس رو نمی‌بینید. پرشین گلف همه جا هست. این حق ماست و ما می‌خواستیم خیلی محکم در مقابل این قضیه بیستیم و دنبال حقمون باشیم.
روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در جریان مسابقه تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و اتحاد عربستان از بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، گروهی از تماشاگران بنر بزرگی را با شعار خلیج همیشه فارس بالا بردند. عیسی منعم، ناظر اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مدت 6 دقیقه مسابقه را متوقف کرد تا دستور وی برای پایین آوردن این شعار اجرا شود. پس از آن بازی ادامه یافت. وی این شعار را سیاسی خوانده است. شب گذشته در شهرهای لندن و لیورپول فینالیست‌های مسابقات فوتبال اروپا لیگ شناخته شدند. فولام از انگلیس، اتلتیکو مادرید از اسپانیا. تیم فولام در لندن با پیروزی 2-1 هامبورگ را حذف کرد و به فینال مسابقات رسید. در لیورپول تیم اتلتیکو مادرید در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 1-2 شکست خورد، ولی در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت 2-2 مساوی شد. تیم اسپانیایی به حکم قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف لیورپول را حذف کرد و راهی فینال مسابقات اروپا لیگ شد. تک گل اتلتیکو مادرید که باعث راهیابی این تیم به فینال مسابقات شد توسط دیگو فورلان، بازیکن اهل اوروگوئه اتلتیکو مادرید، زده شد. به این ترتیب فینال مسابقات فوتبال اروپا لیگ را فولام انگلیس و اتلتیکو مادرید روز 22 اردیبهشت ماه در هامبورگ برگزار خواهند کرد. در مکزیک فینال مسابقات فوتبال باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی و منطقه دریای کارائیب را دو تیم مکزیکی پاچوکا و کروز ازول برگزار کردند که تیم پاچوکا برای چهارمین بار ظرف 8 سال به مقام قهرمانی این مسابقات رسید. تیم پاچوکای مکزیک به عنوان نماینده منطقه کونکاکاف در مسابقات باشگاه‌های قاره آمریکا حضور خواهد یافت. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم لیکرز لس‌آنجلس به یک پیروزی دیگر نیاز دارد تا به مرحله یک چهارم نهایی برسد. لیکرز که در 5 مسابقه قبلی 3-2 از اوکلاهوما پیشی گرفته، امشب مسابقه ششم را در اوکلاهوما سیتی برگزار می‌کند. پیروزی اوکلاهوما سرنوشت را به مسابقه هفتم خواهد کشاند.
مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
دارم یه لاله‌زار همی همیشه مسل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار امید میپیچمش تو برگ بید اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه دال زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لال زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اصرا به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید چشات و نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لال زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
تازه ها از رادیو فردا.
یک فیلم مستند از زندگی کارلا برونی بانوی اول فرانسه به تازگی آماده اکران جهانی شده است. فیلم فرانسوی تولد بانوی اول در مدت 18 ماه ساخته شده و توجه بسیاری از خریداران فیلم و فعالان صنعت سینما را به خود جلب کرده و نشان می‌دهد که چگونه بانوی اول شدن می‌تواند زندگی یک زن را تغییر دهد. در این فیلم همچنین کارلا برونی درباره شرایط و سختی‌های زندگی جدیدش به گفتگو نشسته است. تاکنون نزدیک به 10 کشور اروپایی و آمریکایی نظیر اتریش، دانمارک، کانادا و آلمان حق پخش این مستند را خریداری کردند. این فیلم مستند در 90 دقیقه تهیه شده که برای اکران جهانی به 52 دقیقه کاهش یافته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صاحب بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا نگهدار، با اون که دست سرده از قلب خسته تو گوید حدیث بسیار، صبح بخیر
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Fuego dirá la verdad. تازه های جهان دانش.
شکلات عمر را زیاد می کند. دانشمندان آلمانی در تحقیق 8 ساله با شرکت نزدیک به 20,000 نفر در گروه های سنی مختلف ثابت کردند که زیان شکلات تنها در استفاده بیرویه از آن است. اما میل کردن کاکائو به مقدار کم فشار خون را پایین می آورد و خطر سکته را کاهش می دهد. کسی که به طور متوسط روزانه حدود 7 گرم شکلات مصرف کند، یا بهتر است بگوییم در 2 هفته 1 بسته 100 گرمی شکلات را مصرف کند، خطر سکته را تا حدود 40% کاهش می‌دهد. اثر مثبت کاکائو بر جلوگیری از بیماری‌های قلب و عروق به خاطر ماده فلاوانول است که سلول‌های دیواره رگ‌ها را بست می‌دهد.
امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، میگه موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمان تو ببینم، با یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر فاشه به تنت غزل بدوزم، توی شعله نگاهت همه ی شبو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از پل ستاره، رچو از جاده مهتاب، از مسیر روشن نور. بزا فردا جای خوشی تو به تابی به من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا راه، سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، توی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمان تو ببینم، با یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر فاشه به تنت غزل بدوزم، توی شعله نگاهت همه یه شبو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از پل ستاره، رچو از جده مهتاب، از مسیر روشن نور. بزا فردا جای خوشی تو به تابی به من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا راه، سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی